أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان وجوهي بود که برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بیان شده، چند وجه رو تا الان بیان کردیم و قائل شدیم که این وجوه وجوه تمامی علی الظاهر نیست. در ادامه وجه دیگری رو اشاره می کنیم از مرحوم آیت الله بروجردی در نهایت الاصول که تقریرات درس ایشون هست، جلد اول صفحه 112. وجه خیلی مختصری است این وجه. ایشان می‌فرمایند و منها ان الامر حین امره یتصور المأمور به استقلالا، هر آمری وقتی میخواد امری بکنه طبعا باید مأمور به رو تصور کنه و بعد به اون مأمور به امر کند. این علل قاعده است. خب این تصور هم تصور استقلالیه به خود مأمور به و تصور عالی به امر به اون مأمور به است. یعنی مأمور به رو استقلالا تصور میکنه، امر رو عالیا تصور میکنه. خب اگر قصد امر در مأمور به اخذ شود، توی دل قصد امر امر هست، پس امر لحاظ عالی و استقلالی درش صورت می گیرد. یک لحاظ عالی همون اولی که مأمور به رو تصور می کنه استقلالاً و امر رو تصور می کند عالیاً، چون هدفش مأمور به بوده، از امر می خواسته برسه به این مأمور به، پس تصور امر شد عالیاً. دوباره باز قصد امر اگر در متعلق امر و مأمور به اخذ شده باشد، خب مأمور به رو استقلالا تصور کرده، امر در قصد امری که قصد امر در مأمور به لحاظ می شود، این امر باز تصور می شود استقلالا. از یه طرف امر تصور می شود عالیا، از طرف دیگر تصور می شود و لحاظ می شود استقلالیاً. لازمه این سخن اینه که امر درش دو لحاظ صورت بگیرد، هم لحاظ عالی و هم لحاظ استقلالی، و اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی در امر صحیح نیست. این کیفیت امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. ایشان از این محظور پاسخ میدن. مرحوم های بروجردی میفرماین و اما ان الثالث فبان لهذا الواحد لا يعقل ان يكون عاليا و استقلاليا و اما. ایشون میفرماین بله ما از خارج قبول داریم که یک لحاظ واحد در آن واحد از جهت واحده نمیتونه هم لحاظ عالی و هم لحاظ استقلالی باشه، اما لحاظ شی دو بار اگر باشه، یک بار لحاظ عالی باشد و لحاظ دیگر استقلالی و از دو جهت اگر باشه مانعی نداره. در ما نحن فیه هم آمر میاد امر رو لحاظ میکنه به اعتبار این که دخیل در مأمورون به هست، لحاظش میشه لحاظ چی آقایون؟ استقلالی. چون دخیل در مأمورون به، نگفتیم خود مأمورون به رو استقلالیاً لحاظ میکنه، خب قصد امرم که تو دل مأمورون به، امرم که تو دل مأمورون به میشه، قصد امر اینجا لحاظ کرده امر رو استقلالیاً و به اعتبار دیگر لحاظش کنه عالیاً. چون بالاخره اون چه استقلالیاً لحاظ می شود مأمورون به، پس امر دو لحاظ درش صورت بگیره، از یک جهت عالی از جهت دیگر استقلالی، مشکلی در کار نیست. حالا اینم یک وجه کوچکی بود که بیان شده بود تا اینجا. پس بحث ما به این نتیجه رسید، کجا بودیم ما؟ برگردیم یادآوری کنیم. ما در اینجا بودیم که آیا عند الشک فی الاطلاق و تقیید، آیا در هنگام و در ظرف شک اصل اطلاق یا تقیید؟ عرض شد به ما این که نسبت بین اطلاق و تقیید ملک و عدم هست، در جایی از عدم تقیید استفاده اطلاق می شود که امکان تقیید باشه و تقیید نشود، آنگاه اطلاق استفاده می شود. اما اگر امکان تقیید نبود، از عدم و تقیید استفاده اطلاق نمی شود. ما از اون روز در جلساتی داشتیم بحث می کردیم که آیا نسبت به قصد امتثال امر از عدم تقیید متعلق امر مثل صلات، آیا استفاده اطلاق و در نتیجه توسلیت می شود یا خیر؟ داشتیم بحث می کردیم آیا شارع اگر می خواست متعلق امر مثل صلات رو مقید به قصد امتثال امر و تعبدیت بکند، می توانست این کار رو انجام بده؟ که اگر می توانست و مقید نکرده، واجب حمل بر توسلی می شود. داشتیم اینو بحث می کردیم. 6-7 وجه بیان شد برای این که نتونه تقیید کند، و از هر 7 وجه پاسخ دادیم. گفتیم چرا مانعی از تقیید نیست، محالیتی لازم نمیاد. پس از عدم تقیید فی موضع یمکن فیه تقیید یستفاد الاطلاق. این بحثی بود که داشتیم. حالا در ادامه این بحث رو تکمیلش میکنیم با این که آیا بالاخره در بحث واجب تعبدی و توسلی امتناع تقیید و استعاله تقیید در ما نحن فی، آیا درسته یا درست نیست و الی آخر. میخوایم این بحث کلی رو مطرح کنیم که آیا میتواند در جایی که تقیید نشده استفاده اطلاق بشود یا نه، آیا از عدم التقیید یستفاد الاطلاق یا نه. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 307 در بحث واجب تعبدی در این جهت که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال است، تعبیرشون این گونه است: المعروف بینهم عدم و امکان رجوع الى اطلاق الامر لاثبات کون الواجب توسلی. یا ایشون میفرمایند ما نمیتونیم بریم سراغ اطلاق امر بگیم مقید به قصد امتثال امر نشده پس نتیجه بشه چی آیون؟ توسلیت. نه، واستدلوا علیه به ان التقیید به قصد الامر ممتنع. اون دلیلی که آقایون آوردن و میگن اینجا نمیشه به اطلاق رجوع کرد و استفاده توسلیت کرد، میگن چون اگرم میخواستیم تقیید کنیم به قصد امر این محال و ممتنع بود و امتناع تقیید یستلزم امتناع اطلاق رو نه ضرورت اطلاق رو. هر جا تقیید ممتنع باشد اطلاق هم ممتنع. فلا یکونو للامر اطلاق لیرجع الی، دیگه امر اطلاق نداره تا رجوع به اطلاق کنیم و اثبات کنیم که واجب توسلی است. نه خیر. بعد ایشون میفرمایند و هذا الاستدلال کما ترا مرکب من امرین. کدوم استدلال؟ استدلال این که ما معروف قائلیم که رجوع به اطلاق امر برای اثبات توسلیت صحیح نیست. اینو میخوان بفرمایند. میفرمایند دو امری که استدلالمون مرکب از اونهاست، امر اول امتناع و تقیید و استحالته، آیا تقیید محال یا نه، تقیید متعلق به قصد امتثال امر آیا ممتنع و مستحیل یا نه. حرف دوم، آیا امتناع تقیید مستلزم امتناع اطلاق یا نه. اینو میخوایم بحث کنیم. ایشان میفرمایند ان امتناع تقیید یستلزم امتناع الاطلاق. مرحوم محقق نائینی فرمودن نسبت بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست. تقیید میشه ملکه، اطلاق میشه عدم ملکه. خب اطلاق یعنی عدم التقیید فیما کان قابلا للتقیید. عدم ملکه اصلا همینه دیگه، عدم در جایی که شأن وجود داشته باشد. اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که قابلیت و صلاحیت تقیید رو داشته باشد. اگر تقیید ممتنع بود دیگه نمیگید اطلاقه، میگید امتناع اطلاقه، چون اطلاق جایی بود که تقیید ممکن باشه. اگه تقیید ممکن نبود نمیگیم اطلاق، میگیم عدم اطلاق، امتناع اطلاق. امتناع اطلاق. خب بعد ایشون میفرمایند حالا پس بحث کنیم آیا نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه هست یا تضاد هست. بحث دوم اگر قبول کردیم که نسبت بین این دو عدم و ملکه هست، آیا امتناع تقیید سر از امتناع اطلاق در میاره یا نه؟ دو تا بحث رو باید مطرح کنیم. بحث اول، مرحوم آیت الله خویی در این مقوله تفصیل قائل میشن. کدوم مقوله؟ نسبت بین اطلاق و تقیید. ایشان میفرماین تارتن در مقام اثبات و دلالت دلیل صحبت میکنیم، اخرا در مقام ثبوت و عالم امکان و تصور و فرض. اما در مقام اثبات ایشان میفرمایند تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق عبارت است از، تمام حرفشون همین جاست، اطلاق عبارت است از عدم ذکر قید در کلام فیما کان المتکلم متمکنن من ذکر الاطلاق فی هذا المقام. تعبیرشون اینه فل اطلاق فی هذا المقام عدمیون بخلاف التقیید. در مقام اثبات اطلاق میشه عدمی، تقیید میشه وجودی. تقیید یعنی مقید کردن به شیئی، اطلاق یعنی حالا که میتونست مقید کنه و مقید نکرد استفاده میشه چی آقایون؟ اطلاق. تقیید شد وجودی، یعنی ذکر بشه قیدی که دلالت بر خصوصیتی از خصوصیات داشته باشد. پس تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات و دلالت ادله شد تقابل چی؟ عدم و ملکه. اما در مقام ثبوت و عالم واقع تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد، چون هر دوشون در عالم ثبوت دو امر وجودی هستند که لا یجتمعان. اطلاق یعنی در عالم ثبوت، اطلاق یعنی لحاظ کردن مولا سریان الحکم الی طبیعه اینما سرت، لحاظ کرده مولا سریان حکم رو به طبیعت، به هر جا و هر مصداق طبیعت، لحاظ سریان است. پس شد امر چی آقایان؟ وجودی. لحاظ یه امر وجودیه، اطلاق میشه لحاظ سریان، تقیید میشه لحاظ سریان حکم به طبیعت، نه لحاظ سریان حکم به حسه خاصه ای از طبیعت، نه کل طبیعت. پس تقییدم شد لحاظ، اطلاقم شد لحاظ، در یکی لحاظ طبیعت به نحو کلی، در یکی لحاظ یک خصوصیتی و قیدی از اون طبیعت. پس در هر دو شد لحاظ و شد دو امر وجودی. پس اطلاق عدم لحاظ تقیید نشد، بلکه لحاظ عدم تقیید شد. دقت کنید، اطلاق عدم لحاظ تقیید نشد، چون وقتی کسی میخواد امری بزنه به یک صلاتی در مقام ثبوت و عالم فرض و تصور، اول لحاظ میکنه طبیعت رو، میبینه اون ملاکه در تمام افراد طبیعت هست، بعد امر رو جعل میکنه. پس میشه لحاظ سریان، لحاظ سریان حکم به تمام افراد طبیعت. پس اطلاقم شد وجودی، تقیید هم شد وجودی. سر از چی در آوردن؟ آیون تضاد در آوردن. به تعبیر دیگر، تعبیر قشنگیه، میفرماین ان الاطلاق عبارتون عن جعل الحکم لجمیع افراد طبیعه، جعل شده حکم برای تمام افراد طبیعت. و تقیید و عبارتون عن جعلهی لبعض افراد طبیعت. خب ما هم خوندیم در واقع، در عالم واقع اهمال که چیه؟ مستحیله. یعنی چی اهمال؟ یعنی مولا معلوم نباشه که بالاخره طبیعت مطلقه رو میخواد اراده بکنه و ملاک در او هست، یا طبیعت مقیده رو. اهمال که در عالم واقع و عالم ثبوت از مولای عالم ملتفت که متصور نیست، مولای عالم ملتفت در عالم واقع اهمال در کارش نیست. ازش اگر سوال کنی که غرض شما به چی تعلق گرفته، ممکنه بگه غرضم به جامعه به طبیعی جامعه بین همه افراد و خصوصیات تعلق گرفته، که میشه چی؟ اطلاق. و ممکنه بگه نه، به بعض از افراد طبیعت، طبیعت مقیده تعلق گرفته، که بشه چی آقایان؟ تقیید. خب اینجا یا اطلاق شد یا تقیید، پس تقابل بین این دو، بما این که دو امر وجودی شدن، میشه تقابل تضاد. حالا سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. متوجه نشدم سوالتون رو. ایشون میخواد البته بحثش اینجا جاش نیست، ولی چون متعرض شدن ما هم متعرض شدیم، و الا اصل بحثش اینجا نیست. در این حال نسبت بین اطلاق و تقیید، ما چون الان تو عوامریم، توی اطلاق و تقیید نیستیم، انشالله اونجا مفصل بهش خواهیم رسید، ولی اجمالا همین مقدار از ما اینجا شنیده بگیرید که بین آقایان اختلاف سه قول عمده تو مسئله است. بعضیا تقابل اطلاق و تقیید رو تقابل سلب و ایجاب میگیرن، بعضیا تقابلشون رو تقابل عدم و ملکه میگیرن مثل محقق ناینی، بعضیا تفصیل قائل میشن مثل مرحوم آقای خویی، بین مقام ثبوت و مقام اثبات، که میگن در مقام اثبات نسبت بگید عدم و ملکه است، در مقام ثبوت نسبت چیه؟ تضاده. حالا فعلا اینو شما از ما مقبول بگیرید، چون بخوام وارد بحثش بشیم یه بحث مفصل دامنه داریه. خب برای متضادین باشه، بله دیگه ضروری میشه. بله بله همینطوره. ولی چون آیون از او وقتی که ما بحث میکردیم تقابل رو عدم و ملکه گرفتن، میگن وقتی که تقیید ممکن نباشه، اطلاق هم ممکن نیست. پس نمیتونیم بگیم مولا مطلق آورده پس حمله بر توسلیت کنیم، اینو میگفتن. خب در مقام دوم بحث ایشان میفرماین آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه یا نه؟ ایشون میفرمایند نه، به نظر ما استعاله تقیید سر از استعاله اطلاق در نمیاره. نه، ممکنه تقیید محال باشه اما اطلاق محال بگید نباشه. چرا؟ چون اگر تقابلشون تضاد باشه که خیلی واضحه، اتفاقا استعاله تقیید سر از چی در میاره؟ لزوم اطلاق. چون اگر تضاد باشه و یکیشون محاله باشه، خب او یکی دیگه حتما خواهد بود دیگه. روشنه دیگه چی دارم عرض میکنم؟ پس بنابر قول تضاد، استعاله تقیید سر از ضرورت اطلاق در میاره، چون استعاله عدم الضدین مستلزم استعاله ضد دیگر نیست، بلکه مستلزم ضرورت ضد دیگر است. پس اگر ما دیدیم جایی مولا امر مقید به قصد امتثال امر نیاورده، اینجا اگر استعاله تقیید قائل بشیم سر از چی در میاره؟ اطلاق در میاره، نه امتناع و استعاله اطلاق. هازا بناءً على قول به تضاد. و اما بعد ایشون میفرماین چی؟ اصلا از او بحث ما خارج شدیم دیگه، از او بحث خارج شدیم. الان بحث دوم و مقام دوم بحث ماست که هر جا استحاله تقیید بود آیا استحاله اطلاقه یا ضرورت اطلاقه. طبعا مقام اثبات و دلالت دلیل رو داریم بحث میکنیم الان. ما فعلا بنا به قول تضاد داریم میگیم دیگه. خب حالا الان میخوام بگیم دیگه، هنوز که نگفتیم که، الان داریم تازه میگیم دیگه. خب پس چی شد؟ پس برگردیم، حرف تو حرف اومد. استحاله تقیید آیا سر از استحاله اطلاق در میاره یا نه؟ گفتیم نه خیر، چون اگر تقابلشون تقابل تضاد باشه که استحاله یک ضد مستلزم استحاله ضد دیگر نیست، بلکه مستلزم وجود و اثبات ضد دیگر است. و اما بناءً على این که تقابل بین این دو رو، تقابل عدم و ملکه بگیریم که محقق نائینی فرمودن، ایشون می‌فرماید باز هم استحاله تقیید لازمش استحاله اطلاق نیست، حتی بنابر عدم و ملکه، چون از لوازم تقابل عدم و ملکه این نیست که استحاله یکی مستلزم استحاله دیگری باشد. نه، ایشون می‌فرمایند استحاله تقیید کی گفته مستلزم استحاله اطلاق بنابر قول عدم و ملکه؟ نه خیر، الان موارد نقضی اشاره می‌کنند. مثلا تقابل بین علم و جهل، می‌فرمایند تقابل جهل و علم دیگه، این لف و نشرش رو دقت کنید، جهل میشه عدم، علم میشه چی؟ ملکه. تقابل جهل و علم میشه تقابل عدم و ملکه. ایشون میفرماین انسان میتونه به کنه ذات خدا عالم بشود؟ خیر. پس مستحیل است علم به کنه ذات خدا. حالا علم و جهل رو هم آیون میگن نسبتشون چیه؟ ملکه و عدمه. خب وقتی علم مستحیل باشه به کنه ذات خدا، پس باید بگید جهل هم مستحیله، در حالی که جهل چیه؟ ثابت و ضروریه، جهل به کنه ذات خدا. پس در عین این که علم و جهل دو شیئی هم که نسبتشون عدم و ملکه هست و ملکه امکان ندارد، در عین حال عدم ملکه که جهل باشه ثابت هست. نمیگیم استحاله ملکه سر از استحاله عدم ملکه که جهل باشه در میاره، نه خیر، ضرورته. بل کون الانسان جاهلا به ضروریون. یا مثال دیگه، تقابل قدرت و عجز. ایشون میگن قدرت و عجز رو آیون گفتن نسبتشون ملکه و عدم هست، قدرت و عجز. خب اگر انسانی قادر بر طیران نیست، استحاله عادی دارد. طیران استحاله عقلی نداره، پر واضحه، استحاله عادی داره. چون بنده خودم در خواب که فراوان طیران میکنم، بارها و بارها خواب دیدم که بال میزنم، دست میزنم، یه مرتبه میرم اون بالا، بالاها اینقدر میرم توی آسمون، آه که وحشتم میگیره، دلم میخواد سری بیام پایین که جان. خب فعلا که حاصل نشده، انشاءالله امیدواریم به دعای شما بعدا حاصل بشه. ما خواستیم یک شوخی، یک مزاحی کرده باشیم. بله بله، ما مزاح ما رو جدی نگیرید. خب پس تقابل دوم، تقابل بین قدرت و عجز که ملکه و عدمه. خب آدم عادتاً نمیتونه طیران کنه و مستحیله، ولی استحاله طیران استحاله عجز از طیران رو نداره، بلکه عجزش میشه چی؟ ضروری. والامثلتو لموارد نقض کثیرتون جدن و ثانیاً بالحل که ظاهراً شاید نرسیم و به همین مقدار بسنده میکنیم. پس بحثمون رو یه جمع‌بندی بکنیم. آخر بحث البته منظورمه که چی شد؟ که آیا نسبت بین اطلاق و تقیید چیست؟ و بنابر هر قولی آیا استحاله تقیید استحاله اطلاق میاره؟ ایشون گفتن بنابر قول تضاد که استحاله تقیید استحاله اطلاق رو نمیاره بلکه ضرورت اطلاق رو میاره، بنابر قول ملکه و عدم هم تازه نه، خیلی جاها داریم که یک طرفش مستحیله اما طرف دیگه ضروری است و مستحیل نیست. دو مثال نقض رو هم بیان کردن. جواب حلی میماند برای جلسه بعد ان شاء الله. ولله الحمد.